بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين، حبیب الهنا و طبیب نفوسنا، ابی القاسم محمد. صلی الله علیه و علی اهل بیته الطیبین الطاهرين المعصومين المكرمين. یکی از عالمان بسیار پرتلاش شیعه، سعیش بر این بود عمرش رو ضایع نکنه، تباه نکنه، آثار عظیمی رو در بیش از 150 جلد کتاب از خودش به یادگار گذاشت. من این عالم رو از زمان جوانی تا 2 سال پیش که از دنیا رفت زیارت میکردم، افتخار میکردم که خداوند زیارت او رو، دیدن او رو نصیبم میکنه. اصالتاً هم اهل شهر قوچان استان خراسان بود. شاید نزدیک به 40 سال از عمرش رو سفرهای طولانی از هند تا خلیج بنگال و کشورهای افریقا و آسیا هزینه کرد برای اینکه کتابخانه‌های اون کشورها رو ببینه، مطالعه کنه، یادداشت برداری کنه. در این 50 سال هم تو کشورها شبها رو تو مساجد و حسینیه ها میخوابید. پولی که به توان هتل بره راحت باشه نداشت. یکی از آثار این مرد جمع‌آوری روایات وجود مبارک امام صادق که اگر تعجب نکنید حدود 30 جلد و هر جلدی حدود 500 صفحه یعنی 15,000 صفحه فقط آثار وجود مبارک امام ششم رو ایشون با یه سبک بسیار منظم و دقیق و اصولی نوشته. معمولا من شهرهایی که میرم، به خصوص ایامی که در ارتباط با امام صادقه، یکی دو تا از اون 30 جلد رو با خودم میبرم که اول خودم بهره برداری کنم برای خودم، مطالب آسمانی امام صادق رو یاد بگیرم، بفهمم، بتوانم عمل بکنم و بعدم در سخنرانی ها برای برادران و خواهران بزرگوارم بگم و بخشی از این فرهنگ الهی و عرشی و آسمانی رو انتقال به مردم بدم. چون همه ما نسبت به اهل بیت، نسبت به 14 معصوم مسئولیم، چنان که پیغمبر اکرم فرموده قیامت من از تک تک امتم درباره قرآن و اهل بیتم بازجویی میکنم، باید جواب منو بدن که بعد مرگ من اونایی که هی به دنیا اومدن تا روز برپا شدن قیامت با قرآن و اهل بیت من چگونه برخورد کردن، چی کار کردن. البته رضایت پیغمبر از مرد و زنیه که زندگیشونو با کتاب خدا و با روایات اهل بیت هماهنگ کرده باشم. مرد و زنی که هماهنگ با روایات اهل بیت و قرآنن هیچ وقت با هم جنگ ندارن، نزاع ندارن، دعوا ندارن، تلخی ندارم، بگو مگو ندارم، کارشونم به طلاق نمیکشه و روحیه بچه هاشون رو هم چون دعوا ندارن با هم نمیکشن، از بین نمیبرن. یعنی یه دونه، دو تا، سه تا امانتهایی که به عنوان فرزند خدا به اونها عنایت کرده نابود نمی کنن، از بین نمی برن، عصبی نمی کنن و عضو غیر فعال نمی کنن. شما کافیه به زندگی خانوادگی و زن و شوهری ائمه طاهرین مراجعه بکنید، ببینید سبک زندگی این زنان و شوهران با همدیگه چگونه بوده. از باب مثل عرض میکنم، همسر اول ابی عبدالله از دنیا رفت، مادر زین العابدین، فقط یه لحظه بچه‌شو دید. وقتی امام چارون به دنیا اومد، همسر حضرت حسین بر اثر شدت درد زایمان از دنیا رفت. امام یه ازدواج دیگه کردن با مادر حضرت علی اکبر. با مادر علی اکبر ازدواج کردند که مادر علی اکبر هم عمر طولانی نداشت، از دنیا رفت. یه حضرت همسر دیگری رو انتخاب کردند به نام رباب. رباب دو تا دیگه هم خواهر داشت. پدر و مادر رباب که مادر علی اصغر هر دو مسیحی بودن و در مدینه هم زندگی می کردن. یه روزی امیرالمؤمنین که تو سن جوانی بودن داشتن با حضرت حسن و حضرت حسین از تو کوچه می اومدن، مادر رباب که یه مسیحی مدینه‌ای بود از دور امیرالمؤمنین و دو فرزندشون رو دیدن. به قول شماها دل دیگه، دل و جلوشو نمیشه گرفت مگه آدم وارد مقدماتش نشه. ولی اگر وارد مقدماتش بشه خود دل از دست میره. این که قرآن اصرار داره مردها، جوانها به زنان نامحرم جوان چشم ندوزن و به زنان و دختران جوان اصرار داره به صورت مردان جوان و جوانان چشم ندوزن، برای اینه که میخواد مقدمات از دست رفتن دل فراهم نشه. یه وقت دل به نامحرم نبندن، آشیانه خودشونو خراب نکنن، زندگی خانوادگی دیگران رو تخریب نکنن، باعث نشن همسر خود رو طلاق بدن، همسر او رو که دیدن و عاشق شدن وادار بکنن طلاق بگیره. خب تو این نگاه ها عوارض سنگینی به وجود میاد. اسلام قوانینش روانشناسانه است، روانکاوی شده است. پروردگارم از مخلوقش از همه بهتر خبر داره، میدونه چشم چرانی چه از طرف مرد چه از طرف زن عوارض سنگینی خواهد داشت که هزینه این عوارض و جامعه ما داریم میدیم. ما یکی از کشورهایی هستیم در کره زمین تو 180 کشور که از نظر طلاق حرف داریم، یعنی جزء رده های پایین تر از دهمیم. خود به هم خوردن آشیانه ها و نظام خانواده و طلاق زن و تنها شدن مرد و بعدم زنده بودن شهوات مرد و زن وقتی که جدا بشن از همدیگه فشار بهشون بیاره، تقوای بالایی هم نداشته باشن، سبب شیوع فساد سنگین اجتماعی میشه. مخالفت دین با طلاق یکیش به همین خاطر، اینکه پیغمبر اومدن اعلام کردن منفورترین کاری که حرام نیست ولی منفوره پیش پروردگار طلاقه. مسئله طلاق تنها نیست که زن بگه من رفتم یا مرد بگه من رفتم، مسئله بچه ها در کاره، مسئله فشار غرایز جنسی مرد و زن بعد طلاق در کاره، مسئله ضعف ایمان و تقوای جامعه در کاره. شما ببینید چه فسادی تولید میشه و توسعه پیدا میکنه. اینه که خانوما خیلی باید مواظب باشن سراغ طلاق نره شوهرشون به خاطر بد عملیشون، بد اخلاقیش. مردا باید خیلی مواظب باشن که زنها به جان نیان بگن مهرم حلال جونم آزاد طلاق بگیرن. مرد باید به همون تعهد روز اولش که عقد بوده پابند باشه، زنم باید پابند باشه، یه مقدارم باید قدرت گذشت از همدیگشونو بالا ببرن. طلاق تا الان از زمان آدم هیچ مشکلی رو حل نکرده بلکه بر مشکلات افزوده. خیلی دین موافقه با طلاق نیست. علت طلاق هم اغلب یا بی‌صبری مرده یا بی‌صبری زنه یا کم درآمدیه یا تلخ بودن زنه یا تلخ بودن مرده. خب اینا رو میشه آدم گذشت بکنه، تحمل کنه، حوصله کنه، صبر بکنه و به هم نزنه خانه و خانواده رو، بچه ها یه دونه سرپرستشون رو از دست ندن و سرپرستی هم که براشون میمونه عصبی نباشه، ناراحت نباشه. و بعدم مسئله فشار غریزه جنسیه که طبیعی زن بتونه بعد 3 ماه و 10 روز بعد طلاق یه خود خودشو نگر داره، بعد ممکنه نتونه خودشو نگر داره. مردم همینجور، براش پیش نیاد ازدواج مجدد، نه برا زن نه برا مرد. تون این فساد و توسعهشو کی باید بده؟ اونایی که زیر بار طلاق رفتن. در هر صورت فرهنگ دین اگر حاکم بر خانواده باشه، حالا بحث فردش و اجتماعش دو بحث دیگره. اگر فرهنگ دین، اخلاق دین، عمل دینی بر خانه حاکم باشه، زن و شوهر، بچه ها یه زندگی شیرین آرامی رو خواهند داشت، بچه هم خوب بار میان، خوبم درس میخونن، بسیارم مفید میشن. من اینو تجربه خودم رو دارم، یعنی وقتی که چارچوب خانه آرام باشه، زن و شوهر اعمال و اخلاقشون هماهنگ با قرآن و روایات اهل بیت باشه، خیلی بچه‌ها خوب بار میان، عالم بار میان، دانشمند بار میان، مفید بار میان. این نتیجه دینه. یقینم بدانید که اگر مرد و زن در خانوادهشون دین رو حذف بکنن، هیچ فرهنگ دیگری رو در جهان نداریم که به جای دین قرار بدن و خلأ دین رو جبران بکنه. چرا؟ یه سلسله کتاب روانشناسی و روانکاوی داریم که من بعضیاشو دارم، 90%شو دانشمندان صهیونیست نوشتم. کتابای روانشناسی و روانکاوی فروید تمامش قواعد صهیونیستی، تمامش. روانشناسی مان که یه روانشناس خیلی معروفه، یه روانشناسی مسیحی یهودیه. اینا را اگه مردم بخوان تو خونه به جای دین بذارن و با حذف دین برن پیش همین دکترای روانشناس، که خیلی خونواده ها رفتن پیش دکترای روانشناس، مشکلشون حل نشد. فقط ایمان به قرآن و ایمان به اهل بیت که تمام زندگی رو غرق آسایش و امنیت میکنه و نمیذاره تلخی پیش بیاد، نمیذاره دعوا پیش بیاد، نمیذاره جنگ و نزاع و طلاق پیش بیاد. یعنی دین خدا جنبه پیشگیری داره نه معالجه. دین خدا صبر نمیکنه زن و مرد مریض بشن بعد بیاد سراغ علاجشون. از اول اگه زن دیندار باشه، مردم دیندار باشه، اینا به مشکل بر نمیخورن. یه وقتی تو تهران یه آدم بیدینی که عرق‌خورم بود، قماربازم بود، کافه‌ایم بود، کاباره‌ایم بود، تو محل ما زندگی میکرد، به من گفتش که من دنبال یه دختر خانومه با حجاب چادری متدین میگردم. قبل از انقلاب 44-45 سال پیش. گفتم چطور؟ تو آخه یه آدم عرق‌خور و لات و چاقوکش و کافه برو و کاباره بروی دنبال دختر چادری متدین برای چی میگردی؟ و به علت این که من دختران و زنان بیدین کافه‌ای و کاباره‌ای و خیابونی رو دیدم، تجربه کردم. اینا به درد یه شبانه روز زندگی نمیخوره. این خیلی مسئله مهمه که آدم یه حقیقتی رو از زبان یه لات عرق خور بشنوه. یعنی به جای علم تجربه به او انتقال پیدا بکنه. او تجربه خودش رو داشت به من منتقل میکرد. گفتم خوب حضرت عالی، اگر یه خانواده متدینی رو پیدا کردی و خواستی بری خواستگاری این خانواده متدین، بالاخره از جناب عالی میپرسن نماز میخونی؟ نه. روزه میگیری؟ نه. تو هم که آدم رو راستی هستی، حتما بهشون میگی من عرق میخورم، قمارم میکنم، کابارم میرم. فکر میکنی دختر بهت میدن؟ گونه من اینجوری نمیرم. گونه من اینجوری نمیرم، چون من با رفتن پای 4 تا منبر بالاخره دهی عاشورا مارمزون که اهل عرق و ورق نیستم و اهل کاباره نیستم، یه دورنمایی از دین خدا رو فهمیدم. من بیدین نمیرم خواستگاری دختر متدین، من خودمم دیندار میشم، عرق و ورق و کنار میذارم، کاباره رفتن رو کنار میذارم، به جای کاباره رفتن مسجد میرم، پا منبر خوب میرم، بهشونم میگم. من دیگه ندیدمش. بعد یه مدتی دیدمش، گفتم ازدواج کردی؟ گفت ازدواج کردم. گفتم با همون دختری که میخواستی؟ گونی که تو ذهنم بود یه دختر متدین نمازخونه چادری با عفت، از اونم بهتر گیرم اومده. یعنی وقتی آدم رو به خدا میره، خدا هم به او رو میکنه. یعنی این جوان بیدینی که میگه من میخوام برم یه دختر متدینی رو بگیرم، این خودش توبه است، این خودش رو کردن به خداست، این خودش رو آوردن به دینه. خداوند هم در قرآن وعده داره عسى ان یبدل الله خیرا لکم، من بهتر از اونی که فکر میکنی نصیبت میکنم، بهتر از اون. و همون جوری هم رفته بود، یعنی نمازخون شده بود، از گناهان توبه کرده بود، مسجدی شده بود، رفت ازدواج کرد و من دیگه ندیدمش. بعد مدتها که گذشت یه بار دیدمش، گفتم راضی هستی از زندگیت؟ گفت بعد از ازدواج با اون خانوم درآمدم خیلی بیشتر شد، در این اینکه عرق خور و لات بودم و حلال خور بود، یعنی یه کسب صنعتی مشروعی داشتش، دکتر موتور هر نوع ماشینی بود. من خودم هم ماشینم که خراب می شد می بردم پیش اون، همون روزگار لاتیش. بعد خوب شدنشم باز ماشینم رو می بردم پیشش. گفتم زندگیت خوبه؟ گفت عالیه، 4 تا اولادم خدا به هم داده. اون وقت بچه هاش بزرگ شده بودن، می گو یکی هم یکی بهتر. یه روایت قدسی رو نقل می کنن که اینو من شما جوونا درخواست میکنم امتحان بکنید این روایت، همش که خدا نباید ما رو امتحان کن، بیاین ما هم خدا رو امتحان کن، همش ما معطل نشینیم خدا سر پول، سر قیافه، سر زن، سر رفیق، سر کس ما رو امتحان بکنه ببینه ما چند مرده حلاجیم، سر پول امتحانمون بکنه ببینه حروم میخوریم ببرتمون جهنم، نمیخوریم ببرتمون بهشت، یا سر زن ما رو امتحان بکنه ببینه ما اهل زنا هستیم بیخرمونو بگیره بکشه جهنم بگه رفوزه شدی، یا نه مثل حضرت یوسف اهل فرار از زنا هستیم بگه پس تو جزء صدیقینی و واقعا حقته که بری در بهترین نقطه بهشت، کذالکن نجز المحسنی کذالکن ان الله لا یضیع اجر المحسنین. خب چرا همش ما میشینیم خدا ما رو امتحان کن، ما در مقام برایم خدا رو امتحان کن، خدا که تو امتحان رفوزه نمیشه، خدا که در برابر ما شکست رفوزه شدن نمیخوره امتحانش کنیم، اینکه کاری نداره، خرجی هم نداره، پولی هم نمیخواد، هزینه ای هم نمیخواد. پروردگار میفرماید من تقرب، من با این روایت یک کاباره 200 متری که روزی یک خاور عرق میداد به مردم و توبهش دادم، یک خاور عرق هر رو خالی میکرد با همین یه تیکه حرف خدا. من تقرب در زمان شاه، من تقرب الی شبرن تقربت الیه ذراعا، اگر بنده من یه وجب به طرف من رو کنه، فقط یه وجب، بیشترم یه وجب هم چیزیه. شب 21 ماه رمضان مسجد جامع نیشابور هم تو حیات پر بود هم تو شبستونا هم رو پشت بون، در قرن 4 هجری همه مردم نیشابور، اون وقتا که شلوغ نبود شهر، را بیشتر مردم اومده بودن احیا، بنا بوده ابو سعید ابوالخیر احیا بگیره. خب وقت احیا شد، یعنی شب که به نیمه رسید، نیمه کامل که دیگه بوی نیمه شب و سحر می اومد، احیا رو میخواست شروع بکنه. منبرای قدیمم خیلی بلند بود، ابو سعید پلای منبر رو گرفت رفت اون بالا نشست که تا پایان جمعیت ببیننش، نمیشد رو منبرای کوتاه برم صدام نمیرسید، بلنگونم وقتی نشست رو منبر خیلی تراکم جمعیت بود، همه تو هم دیگه نشسته بودن، خادم مسجد نیشابور مسجد جامع اومد کنار منبر، دستاشو گذاشت در گوشش که با تمام توانش صدا بزنه، فریاد بلندی زد تو سکوت مردم که ابو سعیدم رو منبر نشسته بود، گو مردم از جا بلند شین یه قدم بیاین جلو. خب این رسم همه مجالس، یه جلسه مذهبی تو مسجد تو حسینیه وقتی خیلی شلوغ میشه، خب یه